بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در نهی در معاملات بود. گفتیم در اینجا چهار رقم تصور می شود. اول نهی از سبب، دوم نهی از مسبب، سوم نهی از تسبب و چهارم نهی از نتیجه. نهی از سبب گفتیم موجب فساد نمی شود. اگر بگه این صیغه که شما می خوانی حرام است، مزاحم نماز جمعه است، یا در وسط نماز تکلم کردن حرامه، شما صیغه بیع و در وسط نماز خوندی، بنابراین کار حرامی به جا آوردی، فبنا علی ذلک منهی عنه، این لا یوجب الفساد. چرا؟ به علت این که هیچ منافاتی بین ادله صحت و ادله حرمت دیده نمیشه. این حکم تکلیفی است، حرام، اونم حکم وضعی است، تأثیر داره، مؤثر است. گفتیم این شبیه این است که بخواهند به وسیله آب غسلی مسجد رو آب بکشن، لباس نجس رو آب بکشن، اون راجی با هم ندار. و اما نهی از مسبب گفتیم ظاهر این است که دلیل بر فساده و علتش رو هم ما در عقیده خودمون این آوردیم. گفتیم اون مولایی که مسبب مبغوزش است، اون قانون گذاری که میگه من از این مسبب، از این تملک کافر نسبت به عبد مسلم بدم میاد، خب این ملازمه عادیه دارد به این که این قانون گذار حکیم لابد همچین تملکی را امضا نمی کند. این مطلبی بود که دیروز عرض شد. در اینجا یه بیانی در تهذیب الاصول دارند روی مبنای خودشون. بیانشون این است که می‌فرمایند به این که اگر شارع مقدس خصوص این مسبب رو می‌خواست امضا بکند، می‌گفتید آقا شخصی که قانون گذار است و بدش میاد از این مسبب، این رو امضا نمی کنی. ولی خصوص این رو که امضا نکرده، شارع قانون کلی در باب معاملات اوفو به عقودی داره، اون قانون کلی شارع یه جا هم به عبد مسلم نسبت به کافر خورده. پس شارع مقدس خصوص این رو امضا نکرده است که شما اون اشکال رو بکنید، بعید است از حکیم این کار رو کنید. اون یه قانون کلی جعل کرده، اینم یکی از مصادیق آن است. اون یک قانون کلی جعل کرده، این هم یکی از مصادیق آن است. قانون کلیش که خلاف نبوده. این خصوص این مصداق است، شما میگی مولای حکیم این کارو نمی کند، ولی اگر کلی رو در نظر بگیرید، یعنی کلی عفو العقود، کلی ابواب تجارت انتراز، اگر اون رو شما در نظر بگیرید، اون کلی این اشکال رو نداره. و این بیانیشون مبنی بر مبناییست که سال گذشته شرح دادیم. وان این است که ایشان معتقد است قوانین کلیه منحل به احکام متعدده نمی شود. شارع مقدس که گفت اوفو بالعقود، یه حکمه، یه موضوعه. لا ينحل الى احکام متعدده به تعدد الموضوعات، که شما بگید این یکی شارع جعل کرده این عیبی ندارد، اما اونجا دارای قبح است و اونجا خلاف حکمت است. نه، شارع قانون وضع کرده، قانون کلی منحل به مصادیق متعددم نمیشه و اون چیزی که معروف است بین علما و مخصوصا در عصر و زمان ما بین معاصرین مشهور است که احکام کلی منحل به تعداد افراد میشه، بعد ایشون اصلا منکر این حرف است. وقتی منکر این حرف شد، یکی از نتایجش همین مانحنفی است. اون قانون کلی که شارع وضع کرده اون عیبی نداره، خلاف حکمت نیست، اما انحلال هم منحل نمیشه. بس عنوان ثانوی نی، بس این است که وقتی شارع مقدس فرمود احل الله البیت، این منحل میشه به هزار تا احله و هر بیعی احله آمده است و کلش یه احله است. نظر معروف و مشهور این است که نه، احکام کلیه منحل میشه به تعداد مصادیقش. و ایشان میگویند که نه، منحل نمیشه، یه حکم است. حتی وقتی شارع میگه یجب علی المستطیع الحج، این منحل به وجوبات متعدده نمیشه، یه وجوب است، یه حکم است، یه موضوع مستطیع، حکمم یه یجب، یه وجوب متعلق به من، یه وجوب متعلق شما، یه وجوب متعلق آقا نیست. وقتی میگه از صلات واجبتون، نمنش این است یه وجوب شما داری، یه وجوب من دارم، یه وجوب آقا داره، یک وجوب است یجب. موضوع چیه؟ از صلات. متعلق چیه؟ مکلف.
نتیجه
خیلی تفاوت میکنه، آثار زیادی پیدا میشه در باب اجتماع امر نهی، در ابواب دیگر، در خیلی جا بحث میاد. و یکیش اثرش همین است که در ما نحنفی میگن، میگن شما که میگید مولای حکیم بعید است، اون مسببی را که مبغوزش امضا کنه، مگر شارع دونه دونه امضا کرده؟ مگر دونه دونه قانون جعل کرده؟ یه قانون جعل کرده حل الله به، حالا یه مورد شم خورده است به اینی که شما میگی. نه این است که قوانین متعدد بشه به تعداد موضوعات و به تعداد اشخاص. این بحثی است که ایشون دارن و از این بحث اینجا هم نتیجه میخوان بگیرن و روی مبنای خودشون میخوان بگن نهی از مسبب نمیتواند دلالت بر فساد کنی، از این طریق وارد بشید و بگید مولا اگر مقروضشه چرا امضا کرده، مولا امضای دونه دونه نکرده. این خلاصه هم ولیکن اگر نظر مبارکشون باشه، ما بعقل خودمون نتوانستیم این مبنا رو بپذیریم و ما انحلال احکام کلیه را به تعداد موضوعات و مکلفین بگیر قابل اجتناب دانستیم. گفتیم احکام یعنی هم به تعداد متعلقاتش، مکلفین به تعداد موضوعات. شارع مقدس که میگه عدم نجس، این خون یک نجاست روش آمده، اون خون یکی دیگه، اون حل میشه. از صلات یجب علی المکلفین یه وجوب متوجه منه، یکی ایشون و ما گفتیم این معنا حتما هست، دلائل متعددی هم در اونجا بعقل خودمون برای این مسئله آوردیم و از جمله گفتیم شما فرق بین عمومات رو با مطلقات رو قاید گذاشت، عامه افرادی رو چکارش میکنی؟ از منحل نمیشه، بس عامه افرادی یعنی چه؟ یجب علی کل مکلف، این کلم نه یعنی هم در اینجا حتی شما قائل به این که انحلال پیدا، بس کل یعنی چه؟ کل مگر افراد متعدد شامل نمیشه؟ اونجا بحث موصل گذاشت، من نمیخوام تکرار کنم، شاید یه جای دیگر هم بزنگاه مطلب بشه، چون این مسئله از نظر ما مهمه. باز هم بریم سراغ این موضوع. ولی علی کل حال آنچه ایشان فرمودن روی مبنای خودشانه، اما روی مبنای اجازه، روی مبنای ما که قائل به انحلال هستیم، اشکال میاد. شارع آمده است یک نهی آورده روی این تسبب. در کجا؟ در اونجایی که بیع عبد مسلم به کافره، اینجا یک امضا، اونجا یه امضا. ما میگیم این امضا خلاف حکمت است، چون متعدد شد، احکام متعدده شد، منحل به قوانین متعدده شد. ما میگیم این امضا در این مورد خاص، این خلاف کار حکیمه، حکیم این کار نمی کنه، ما که قالب انحلال هستیم. ما میتوانیم به اون استدلالی که دیروز کردیم پابند و وفادار بمانیم. هستن همه هست. ایشون اینه نمیگن، نه ایشون میفرماید موضوع عنوان مستقیه، حکمم یه وجوده. آها، پس حکم عنوان رفته نه رو اشخاص. ما میگیم حکم رو اشخاص رفته. ما میگیم عنوان چیزی نیست، عنوان عبره اشخاصه، عنوان اشاره به اشخاصه، عنوان ذهنی کاری نیست. عنوان مستطی، عنوان مستطی اشاره است به بنده و شما، حکم روی بنده و شما رفته نه رو عنوان. عنوان که چیزی نیست، عنوان یه امر ذهنی است، یه جامعه ذهنی. جامعه ذهنی که نمیتواند حج برش واجب باشه. کسی که حج واجبه بنده است و شما و این المستطی هم اشاره. حالا من دیگه نمیخوام وارد این بحث بشم، این بحث رو ما قبلا گذاشتیم ازش. حالا ظاهر عبارت ایشون اگر یادتون باشه در عام افرادی هم بود و ما اینجا متعرض شدیم از کلام. حالا این بحث رو بار دیگر هم یه جا بهش میرسیم که من علل مبنا صحبت کنیم. ایشان این سخنی را که اینجا فرمودن روی مبنای عدم انحلال حکم است به حسب افراد، و لذا میگن این برهان لغویت و این برهان نمیدونن چی که داری میدید و اینها و برهان خلاف حکمت و اینها، اینا در صورتیست که شارع احکام متعدد تشریح کنه. اگر یه حکم تشریح کرده اون یه حکمیه خلاف حکمت نیست، اون که این اشکالات نداره. خیلی خوب، ایشون علال مبنای خودشون صحیح بیان کردن، ولی روی اون مبنایی که ما داشتیم و سابقا هم اشاره شد، ما طبق اون مبنای خودمون ما در اینجا حکم به فساد معامله می کنیم. میگیم مولای حکیم در خصوص اینجا نباید حکم جعل کنه. تو که بدت میاد از سلطه کافر بر مسلم، چرا امضا می کنی؟ چرا قانون وضع می کنی؟ چرا در قانون به رسمیت می شناسی این سلطه را؟ تو اگر از سلطه بدت میاد به رسمیت نشناس، امضا نکن، در قانون نپذیر، قانونیش نکن. این بیانیست که ما عرض کردیم و فکر میکنیم روشن. خیلی حالا خوبه بلغود اینجا. بله حالا برسیم باز. و اما بریم سراغ سومه. این جمله بود درباره اون قسم دوم بود که میخوام رد بشم برم قسم سوم چهارا رو امروز تمام کنم. خیلی خوب، کلون علامت ما چی اگر بخره؟ دیروز بیان کردن بعضی ها شارع مقدس والد اجازه داده والدین خودش رو بخرد و فورا آزاد می شود، در اونجا در حالی که سلطه انسان رو بر پدر و مادر نپذیرفته. جواب این رو مبغوزه، جواب اینو در فقه دادن و هم این است. میگن این مالکیت نه اون مالکیتی است که شما خیال میکنی، مالکیت عموده پدر و مادر یه مالکیت رسمی اساسی نیست. میگن مالکیت آنمای بیخاصیت جز این که لا حق الا فی ملک، ملک شما بشه عتق بشه. این مالکیت مالکیت رسمی نیست. یه مالکیتیست برای حفظ قانون لا استعلاف ملک. شما آنما مالک میشید، هیچ کارم نمیتونی بکنی. در اون آنما که مالک شدی هیچ اثری هم نداری. تنها این است که شما بیاد در مجرای ملک شما آزاد بشه، قانون لا استعلاف ملک محفوظ بمانه. پس اونجا هم شارع مقدس شاهد عرض ماد، شارع مقدس مالکیت انسان در پدر مادر نپذیرفته، بلکه یه نوع مالکیت میبند و بیخاصیتیست برای اینکه مجرای لا استعلاف ملک بشود. فقط برای این جهت و اون سخنی که شما میگید، دیروزم بعضی از آقایون بعد از درس گفتن، این شاهد بر عرضیست که ما داریم میکنیم. شاهد چیزی که مفروضش باشه امضا نمیکنی، اونجا هم امضای مالکیت نکرده مگر به یه صورت نیمبند، اونم برای ساختن یه مجرا برای آزاد شدن اینها. بله، اما صحیح بوده به چه معنا؟ به معنا اینکه شما مالک بشی هر کاری بخوای بکنی، نه، یا نمای گذرا. بله، ولی اینجا نمیشه. ما بگیم بی میشه آزاد میشه، مالک بشه کافر بعد آزاد بشه، کس که نگفته. ولی چه آزاد بشه؟ مالک پولش کجا میره؟ باید معامله درست نباشه. ولی بگیم کافر مالک عبد مسلم میشه، عبد مسلم آزاد میشه. خب یه ظلمی این کافره، کافر ذمی ممکنه باشه؟ ظلمی بهش از پولی داده، پولش با دعوا میشه. شارع مقدس اصل مالکیت رو در اینجا امضا نمی کنه، نه اینکه مالکیت رو امضا بکنه و بگه آزاد می شود. اونجا آزاد می شود. بگذارم. و اما شق سوم و اون نهی از تصبر. اگر شارع مقدس گفت از طریق این سبب به اون مسبب نباید برسی، در اینجا هم به عقیده ما یدل علی الفساد لئن ما مر فی القسم الثانی، این آنچه در قسم دوم گفتیم در قسم سوم هم می آید. شما که از این تسبب بدت میاد، این تسبب رو قانونی نشمر. یعنی تو بدت میاد از این تسبب، بعد هم میگه این تسبب از نظر من قانونی است، بده رسمیت داره. من دیگه رسمیتش از رسمیت بینداز. مولای حکیم اگر از تسببی بدش میاد، این تسبب رو رسمیت نمیشناسه. این سببیت و مسببیت رو در اینجا حذف میکنه، از رسمیت میاندازه. پس این سخنی که داشتیم در قسم دوم نهی از مسبب گفتیم دلیل بر فساد میشود، نهی از تسبب هم دلیل بر فساد خواهد شد. و اما قسم چهارم
تسبب و تسبیب معنیشه که ایشون با او عبد کرده، معنی مغایرت با همه
تسبیب تسبب دوتا نیست آجو. سبب اون سببه، سبب با تسبب دوتاست. سبب با تسبب دوتاست. بعد عبارت میگه که من روی عبارت براتون شهر حالا میرسم. و اما قسم چارو اون که نهی از نتیجه، همه قبول دارن یا دل علی الفساد، همه. یعنی شارو بگه ثمن الخمر سهتون حرامون، این دلیل بر این است که معامله فاسد بوده. چطور دلالت داره؟ دلالتن انیه، از معلول پی به علت بردن. اگر این ثمن خمر حرامه، معلوم میشه مالک نشدی، نقل انتقال حاصل نشده. اگر مالک من بشوم چه حرام باشه؟ معلوم میشه مالک نشدی، معلوم میشه به ملک مالک اصلی باقی مونده، حرامه، مال مردمه. وقتی میگه ثمن العذرت سهتون، ثمن المیتت سهتون، ثمن الکلب سهتون، اجر الفاجره سهتون، وقتی اینا سهت میدانه، معنیش این است که این معاملات صورت نگرفته، اگر صورت گرفته بود که مالکیت می آمد، اگر مالکیت میشه خب انسان مالش که حرام نیست ایش تصرف کنه، از الناس مسلطون علی اموالهم. پس این حرمت دلیل بر این است که نقل انتقال حاصل نشده، این دلالت علمیه داره. و به تعبیر دیگر این از قبیل قضا یا قیاساتها معها، این دلیلش با خودش هست. اگر نتیجه حرام بود معلوم می شود این معامله فاسد بوده. نتیجه این شد از این چهار قسم یک قسم دلالت بر فساد نداشت، سه قسم داشت. قسم اول که نهی از سبب بود دلالت بر فساد نداشت، اما نهی از مسبب، نهی از تسبب، نهی از نتیجه، همه اینها دلالت بر فساد میکنه. تسبیح و تسبب دوتا نیست، ایشون هم فرمودن اگر به فاعل چیزی را نسبت بدید میگه تسبیح، به مفعول نسبت بدید میگن تسبب. مثل کسر و انکساره، کسر تلکوز من کسره، دوتا کار انجام نشدی، یک کار انجام شدی. به فاعل نسبت میدید میگید کسره، به مفعول و قابل نسبت میدید میگی انکسره. فعل واحد مثل ایجاد وجوده، خدا که ایجاد کرده ما رو، چیز انجام نشده که خدا ایجاد کرده که ما وجود پیدا کردیم، نه، ایجاد وجود یکیست. یه وقت به فاعل نسبت میدن، یه وقت به مفعول یا مورد نسبت میدن. بگذر اجازه بگذر، از من یه مطلبی هست،
از من سرم مثل حسابش این کنیم، مثل بهی که بیع شده باشه و پول حرام داده باشه، این طرف بیع سر یا خودش بده کارتون بی پول داره سر رو بکنی
از کردیم، با این سمن بیع کرده، سمن دیگری نداره، همین سمنش بوده.
سمن رو از توزم کم فرقش چیز با این با اون بیعی که از مال حرام یا پول بیع داده بیع رو برای مال حرام
اون بیع در صورت چی بیع؟ ما بحثمون در بیع بحثمون بیع کنی نیست، بحثمون من این جمله رو فراموش کردم بگم برای خاطر ایشان که مسئله دیگه واضح‌تر بشه و تکرار نشه. و لذا قسم چهارم، لذا شارع مقدس خیلی از بطلان معامله ها را به لسان نتیجه بیان کرده. در فقه اینطوریه، خیلی از جاها میخواد بگیم معامله باطله به لسان نتیجه بیان کرده، یعنی هر کجا میخواد بگه فلان بیع باطله میگه ثمنه سقط، هر اجاره میخواد بگه باطله میگه اجره حرام. اصلا این به لسان این هست و در تمام فقه هم هست، آیون هم استدلال بهش میکنن، کسی هم انکار نمیکنه، راضی هم هست. بقیه ناشیان تکرار دیگه نکنید، تکرار آقا نکنید، تکرار نکنید، تکرار نکنید. و اما بقیه ناشی نه از سبب چی دارد در فساد میکنه؟ خب بنابراین شما باید بگید اگر مسجد رو هم با آب قصبی شستن باید بگید پاک نمیشه، لباستون با آب قصبی شستن پاک نمیشه، چون نهی از سبب کرده، باید نهی از مسبب کنه، باید بگید این آب قصبی پاک کننده نیست. آیا کسی این رو میتوانه بگه؟ بعد شدن بقیه هناشه در اینجا مطلبی باقی مونده و اون کلامی است که در حاشیه اجراد و تقریرات است، لابد همین را در محاضرات هم تکرار فرمودم. خلاصه این کلامی که ایشان دارد این است، حاشیه تقریرات مرحوم نائینی، نه کلام خود مرحوم نائینی، در اجاده تغییرات هم واضحاً هست این مطلب. این از که ایشون فرموده به این که اصلاً در باب معاملات سببیت و مسببیت و این بحث ها اصلاً وجود نداره، سببیت و مسببیت مال امور تکوینیه خارجی است، امور اعتباریه که سببیت و مسببیت نداره. ایشون لا سببیت، خلاصه عبارتش این است، لا سببیت تو باب انشاء عقود و ایقاعات، اصلا در باب انشاء عقود و ایقاعات اصلا سببیت نیست. بل هناک امور ثلاثه، این اما سه چیز در اونجا هست. دقت کن، اول اعتبار ملکی القائم به ید الشرع، یکی از سه چیزی که در باب معاملات هست اون ملکیتی است که شارع مقدس یا قانونگذار هر کی باشه اون اعتبار میکنه. اعتبار ملکیت القائم به ید الشرع یا به ید هر کسی که مقنن است قانونگذار. یک. دوم اعتبار ملکیت القائم بالمتبایعین، متبایعین هم یه ملکیت اعتبار میکنم، بنده فروشنده، شمای خریدار، من میگم ملک تو، من اعتبار ملکیت میکنم، شما هم اعتبار تملک میکنی. این ملکیت و تملکی که من و شما اعتبار میکنیم این قائم به نفس ماست، این غیر از اون ملکیتی است که شارع مقدس آمده گفته اون امضای اینه. این ملکیتی است که اعتبارش قائم به متبایع عین است، اون ملکیتی است که اعتبارش قائم به کیه؟ به شخص شارع مقدس یا هر قانون گذار. سوم چیه؟ سوم هم اظهار متبایع عین به اعتبار نفسانی، انشاء. ایشون انشاء رو معتقد است اظهاره، سابقا هم داشتیم، انشاء همون اظهار ما فی الضمیره. شما اون اعتبار نفسانی را، اعتبار مالکیت را در لباس به اتو اشترای تو در این لباس این رو منعکس میکنی. از این سو بیشتر نیست. پس سببیت مسببیت
و الا لازمه شکست بشتر خارجیش خود
تصرف بیشتر خارجی داره. ما بحثمون در نتیجه نیست، اجازه من بحث در نتیجه نیست، بذارید من حالا مقدمانشو بحث کنم. ایشون میگه سببیت و مسببیت ما کو در باب معامله سبب و مسببیت در کار نیست، امور اعتباریت، امور اعتباریه، نه سبب نه مسبب. پس چی هست؟ سه چیز در باب معاملات هست. یکی اون وسط بس حالا معنی می کنم، شارع مقدس امضا کرده است ملکیت را، یعنی اعتبر اون مالکیتی که در قانون، در قانون بعد از این در قانون اعتبار می کنم. وسط بحث صحبت که این فایده نداره، من بحث به جا برسیم، بحث در این است که من میترسم وقتم تمام بشه باز این بحث امروز بمونی، این بحث رو با تمامش کنیم. دقت کنیم، ما از این طرف برمیگردیم که ایشون چون از مجرای اصطلاح انشاء وارد بشیم راحت تره. اولین مطلب انشاء، درسته؟ یه انشاییست که من میگم به تو، چون یه اشترای تو، ایشون میگه این اظهار ما فی ضمیره، یه مطلب. حالا همچی نه سببیت نیست، سببیت با امور اعتباری که سبب مسبب نداره، لغو نیست، اعتباره. چند بار ما مسائل اعتباری و تکوینیه رو از هم جدا کردیم، باز میگن اعتبار که لغو نیست. یکی این انشار همراه این انشاء اعتبار نفسانی بنده با یه شمای مشتری همراه این انشاء هست، در ضمیرمون اعتبار میکنیم ملکیت رو، با زبانمون میگیم این شد دوتا، با زبان گفتن یکی، در ضمیرمون انشاء کردن دوتا. پشت سر اینها شارع مقدس این قانونی میشمره، یعنی او هم اعتبار مالکیت میکنه پشت مالکیتی که ما گفتیم. این سه موضوع هست و این سه موضوع نه بین اینها سببیت و مسببیت هست، مثل حجر است که به شیشه خورد بشکند، امور اعتباریه که سبب مسبب نداره، سبب مسبب مال امور تکمیلیه هست. و اما اجازه بگیر هنوز مطلب ناقصه، بعد ایشون می فرماید، اجازه بعد ایشون می فرماید از این سه موضوع هیچ کنم نه اینجا رو فساد نمیکنم، هیچ کنم نه کرده است. از این اظهار میگه این اظهار گناهه. اگر میگه گناهه، گناه بودن دلیل بر این نیست که اثر نداره. اینن مثل این است که گناه است با آب قصبی لباس رو شستن، این دلیل بر این نیست که آب قصبی پاک نمی کند لباس را. میگه عمل گناه است، معصیت است، این گناه و معصیت بودن دلیل بر این نیست که این اظهار تو اظهار غلطیه، بی خودیه، بی اعتباری. و اما اون نکیتی که بنده در نفسم اعتبار کردم، اگر شارع مقدس بگه اونی هم که در نفس اعتبار کردیم و نکردیم، گناه کردن دلیل بر بی اعتبار بودن نیست، دلیل بر این نیست که اون اعتبار تو کل عدم. پس اظهار من گناه اما این دلیلی نیست یا این که کل عدمه. اعتبار نفسانی من گناه، این دلیل نیست و این که کل عدمه. باقی میماند اون اعتباری که در نفس شاره، اون که معنی نداره، نه بهش بخوره، نه به کار خود شاره که نمیخوره، نه به کار بنده و شما میخوره. قلم رو ما اون اولی دومیه، سومی قلم رو حاکمیت خود شاره، اون که دیگه نه بهش نمیخوره. پس اون که قلم رو حاکمیت شاره، اون که نه معنی نداره. این دوتایی هم که قلم رو ما هست، این نهی بهش میخوره، اما نهی خوردن و گناه بودن دلیل بر بی اثر بودن و بی خاصیت بودن و ببخشید دلیل بر کل عدم بودن، تعبیر به این بکنید صحبت اثر نکنید، دلیل بر کل عدم بودن نمیشه که این اعتبار شما کل عدم هست. پس نتیجه چی؟ هیچ کدام از اقسام نهی در معاملات مجرد فساد نمیشه، نه قسم اول، نه دوم، نه سوم. چهارم ایشون بحث نکرده، چهارم ایشون بحث نکرده، اول و دوم و سوم. چهارم شاید قبول داره ایشون که اون نه دلالت بر فساد میکند از طریق دلیل اینی. حالا
شاره جلوتر فهم دستن، بعد توضیح به زور مردن و بگه
این سبب اون دستن شاره هم اینداده. سبب معنا نداره، سبب در امور اعتباریه معنا نداره، سبب مال امور خارجیه تکوینیه هست، تأثیر و تأثیره، درست نیست دیگه، سبب نیست. و هم من جواب اجازه بدید کاشفی نمی کنه، ایشون میگه نه، نه ایشون میگه کاشفیتی نداره، ایشون میگه کاشفیت نداره. و اما جواب دو تا مطلب در اینجا اصلا باید عرض کنم، جواب کلام ایشون و این بحث ما در نهی در معاملات عبادات تمام میشه. فردا میریم انشاءالله سراغ اخباری که استدلال شده، چون اینا هر چی صحبت میکنیم فعلا دلیل عقلی داریم بحث میکنیم، دلیل شرعی که اخبار باشه جداست، بعد از اونی که دلیل عقلمون تمام شد وارد بحث دلیل نقلی میشه. دو تا مطلب ما در مقابل بحث ایشون عرض میکنیم. اما مطلب اول این است که مراد از سببیت و مسببیت در باب معاملات سببیت حقیقیه نیست، بلکه شبه سبب است و به عبارت واضح تر ایجاد موضوعه، ایجاد موضوع. چطور؟ شرع مقدس یک قانونی درست کرده، احل الله به این قانون، این اعتباریست که شارع کرده بین این موضوع و این محمولی، اگر به شد حلال این موضوع این من بنده میام چیکار میکنم؟ ایجاد موضوع میکنم. وقتی ایجاد موضوع کردم محمول میاد دنبالش، این نوعی از سببیت، سببیت تکوینی که در عالم خارج از تأثیر تأثیر نیست، ولی بنده وقتی ایجاد موضوع کردم بلافاصله میاد بالای سرش و ما اسم اینو میذاریم سببیت در باب معاملات. این البته سببیت حقیقی نیست، ولی شبه سببیت است و آثار اون سببیت رو از جهاتی داره، به علت این که تا موضوع شما ایجاد نکنی حکم نمیاد. شما به ایجاد میکنی اهل آمد، نکاح ایجاد میکنی اهل آمد، طلاق ایجاد میکنی حرمه آمد، موضوع ایجاد میکنی حکم میاد. پس اگر ما گفتیم سببیت در اینجا منظور اینه و این تعبیر تعبیر صحیح است، در اینجا هیچ کس هم نمیخواد بگه اینا تأثیر و تأثیر واقعیه تطویریه داره، همه میدونن اینا امور اعتباریه است. این درباره
سبب هست،
حالا سبب هست، بله سبب هست بیمن. و اما این که میگید اگر شارع نهی بکنه این دلیل نمیشود که اینا از اعتبار انداخته باشه. چرا؟ ما گفتیم یه ملازمه عادیه است در میان کارهای حکیم. شما یه حکیم متنفری از این که کافری بر مسلمانیست سلطه پیدا کنید. اگر متنفری پس شده در قانون به رسمیت شناختیم، متنفری این که مردم از طریق ربا به مالکیت برسند، اگر متنفری از این که مردم از طریق ربا به مالکیت برسن چرا امضا میکنی این رو؟ بنابراین این امضای تو دلیل بر این است که متنفر نیستی، اگر متنفر باشی امضا نمیکنی این قانون رو. پس سببیت رو معنی کردیم در اینجا چیه؟ یعنی ایجاد موضوع. و اما این که شما گفتید که این ملازمه نداره، ما میگیم ملازمه عقلیه دارد به حسب حکمت حکیم، ملازمه عقلیه دو تا چهار تا نیست، اما ملازمتون عادیتون عرفیتون به حسب حکمت حکیم که اگر نهی از مسبب بکنه با این معنی که گفتیم یا نهی از تسبب بکنه به این معنی که گفتیم، از اینها فساد استفاده میشه. هذا تمام الكلام بر دلائل عقلی بر این که نهی در معاملات در یه جا موجب فساد نیست، در سه جا موجب فساد هست. فردا انشاءالله بریم سراغ ادله نقلیه.